در یک نگاه کلان جناب سلجوقی بزرگوار، وقتی ما داریم درباره روابط بینافردی صحبت میکنیم، از کوچکترین عضو شکل دهنده نهاد جامعه یعنی خانواده تا کنار هم قرار گرفتن این خانواده ها که در نهایت جامعه، کشور، در کلانترین نگاه جهان اصیلی که در اون زیست میکنیم رو میسازه. ارتباط انسانی فصلی غیر قابل تغییر یا چشم پوشی و اغماز در پیشرفت و تعامل و تعادل زندگی انسانی است. در هر ساحت و جایگاهی که هست، از کوچکترین نقش تا بالاترین نقشی که در خانواده و جامعه و کشورش داره ایفا میکنه. دنیای مدرن رهاوردهای فراوانی برای ما داشته. دستاوردهایی که گاه به سبب عدم شناخت بیش از آن که سود رسان باشه بدل به آسیب شده برای ما. عقبه این اتفاق در سرزمین ما به دوران مشروطه باز میگره، جایی که به اسم تجدد خواهی درهای ورود تمدن بدون اینکه فرهنگ استفاده از اونها ابتدا به ما ابلاغ بشه بیاموزیم وارد شد و خب ما شاهد برخی از اتفاقهای تلخ بودیم. فضای مجازی هم یکی از همین دستاورد هاست. در کنار بسیاری از آورده هایی که داره، اگر به مثابه همان تیغ جراحی است، اگر شناخت درستی ازش نباشه، میتواند بسیار بسیار آسیب رسان باشه، به ویژه در فضای تعاملی یا ارتباطات انسانی در فرهنگ عمومی. انسان اصلا به تعامل زنده است. فضای مجازی انسان را به فردی منزوی در یک ساحت یا پوسته مجازی میبره که اونجا گویی یک جمعی بدون مرز حضور دارن، اما ارتباط بر اساس دستگاه یا شماره، همان کد 01 فضای رایانه و جهان مجازی است. فرهنگ عمومی امروز ما تا چه حد متأثر از فضای مجازی است؟ این تأثیر پذیری از فضای مجازی تا چه حد روی تعاملات انسانی تأثیر گذاشته؟
بله، خب همونطور که به درسته اشاره کردید، این فضای مجازی امروز دیگه نمیتونیم بگیم دو فضایی، باید بگیم تک فضایی است، اما در دو فضا زیست نمی کنیم. امروز اگر فضای مجازی برای شما یک ساعت قطع میشه، تقریبا میبینید که از حیز انتفاع تا یه حدودی ثابت
بله،
میشه.
بله.
رضا، یک نظریه دوستان داشتن تحت عنوان دو فضایی، که این که میشد که این دوتا فضا رو از هم جدا کرد و ادامه حیات داد. هرچند که امروز میشه در طرف طالقان شنیدم یه روستایی هستش که هیچونو ابزار فناوری توش به کار نمیره. برای من جالب بود که مثلا اینا کاملا در این روستا بدون استفاده، ولی خب طبیعتاً نوع زندگی دیگه نوع زندگی نیستش که حداقل امروز من و شما
بله
مدعی هستیم داریم این کار انجام میدیم. هرچند اتفاقا ما هفته گذشته یه نشستی رو در الگو اسلام ایرانی پیشرفت داشتیم در خصوص همین مقوله عصر جدید که ما درش هستیم. بد نیست یک توضیح بدیم، شاید این یه مقدار کمک کنه در این گفتگو هم نوا بشیم تا یه حدودی.
خواهش می‌کنم.
ما تقریبا سه عصر رو طی کردیم و الان در یه عصر چهارمی هستیم که بهش میگیم عصر مفاهیم. یعنی ما عصر کشاورزی رو داشتیم، عصر صنعتی رو داشتیم، عصر اطلاعات رو داشتیم و از تقریبا سال 2010 میلادی به این ور وارد یه عصر شدیم به نام عصر مفاهیم.
بله.
عصر مفاهیم ویژگی های خاص خودش رو داره و از ویژگی های عصر مفاهیم اینو میشه گفت که تصمیم گیری و تصمیم سازی در لحظه اتفاق میفته. دیگه فرصت برنامه‌های یه سال و پنج سال اینا تقریبا تا حدودی دیگه گرفته شده.
بله.
از شما در عصر مفاهیم دیگه نمیرن به بانک های اطلاعاتی مراجعه کنن، در لحظه اطلاعات دسترسی پیدا میکنه. این که الان شما کجا نشستی در لحظه معلوم هستش، الان موقعیت جغرافیایی چی کار کردی، الان دست چی هستش.
درست.
و تمام این اطلاعات در لحظه دسترسی داریم بهش. طبیعتا این نوع اصل مفاهیم برای خودش معماری خاص خودش رو میطلبه،
بله،
ساختار سازمانی اصل خودش رو میطلبه، ارتباطات دوره خودش رو میطلبه، که به نظر میاد که ما یه مقدار توی این موضوع غافل هستیم. هم میتونم بگم فرد به فرد غافل هستیم، چون خیلی همون نمیدونم الان وارد اصلا عصر مفاهیم شدی.
بله درسته. بله
و
بله.
از اون طرف نظام اجتماعیمون، نظام حکمرانیمون هم مطلع نیستش که آقا وارد این عصر شدیم و باید برای این عصر نوع ساختار سازمانیامون رو عوض کنیم.
درود.
نوع معماریامون رو عوض کنیم. طبیعتا شما فکر میکنم در عصر صنعتی یا در عصر اطلاعات، در عصر صنعتی اومدید با ماشین، بعد یه خورده اومدید جلوتر مثلا با هواپیما، و الان در عصر مفاهیم هستی دیگه، قطعا دیگه عصر درشک جواب
نمیده.
نخواهد.
درست.
خب برای عصر مفاهیم معماری خودشو داره، معماری ساختار سازمانی خودشو داره.
بله.
که لازمش این هستش که شرکت ها و دولت ها مراجعه کنم به این معماری و مهاجرت کنم به این معماری. شما وقتی از عصر کشاورزی به عصر صنعت اومدی، بالاخره چرخای گاری رو از عصر باز کردی، بهش یه موتور مثلا حرارتی، موتور سوخت گذاشتی.
بله.
یه خورد اومدی جلوتر، چرخا رو آوردی روی یه ریل گذاشتی، اسمش گذاشتی قطار مثلا، و همینطور
کاملا.
امروز در عصر مفاهیم که عصری هستش که ما معماری خاص خودش میطلبه، من مجبورم قبلش این چند تا معماری که بوده رو بگم، فقط اسمشونو ببرم که بعد ببینیم ما به کدوم معماری باید مراجعه کنیم. ما قبل از این عصر مفاهیم معماریایی که داشتیم، معماری پیش از سازمان بوده عنوانش، بعد حکروایی بوده، بعد مدرن بوده، بعد الکترونیکی بوده، بعد دیجیتالی شده.
درسته.
که الان شما میشنوید میگن دولت الکترونیکی، دولت دیجیتالی. اینا تمام شد. امروز وارد یک معماری شدیم به نام پلتفرمی، یا فارسیش به قول آقای دکتر حداد عادل میگن سکویی.
بله.
ما وارد معماری سکویی شدیم. و خدمت عرض کنم برای اینکه ارزش این معماری سکویی رو بدونی، از 10 شرکت رتبه 1 دنیا، از 10 شرکت رتبه 1 دنیا الان 8 تاشون با معماری پلتفرمی یا سکویی داره میشن. از 100 تا شرکت اول دنیا 60 تاشون دارن سکویی داره میشن. یه مؤسسه ای هست به نام گارتنر در آمریکا که تو 85-6 کشور دنیا شعبه داره. این مؤسسه برآورد کرده که سال 2026، یعنی همین امسال که
بله،
داخلش هستیم، بیش از 75% سازمان‌ها و شرکت‌های دنیا مهاجرت می‌کنن به سازمان معماری پلتفرمی.
درست. و اینا چه تأثیر روی تعامل داره؟
و این تأثیرش این خواهد بود که حالا معماری پلتفرمی چرا رفت به سمت معماری پلتفرمی؟ دلیلش یه بخشش اقتصادیه، که ما دو نوع اقتصاد در دوره عصر مفاهیم مطرح شده. یه اقتصاد داریم به نام اقتصاد اشتراکی، شیر اکونومی میگیم.
بله.
اقتصاد اشتراکی توی آمریکا یه بنده خدایی خواسته دریل بخره، رفته دیده 5 میلیون دریل تو خونه هست، گفته من برای چی دریل بخرم؟ میام میگم آقای خوردمی جان، یا دریلت یه 100 به ما قرض بده یا اجاره بده.
درست.
از اینجا اقتصاد اشتراکی مطرح میشه، شیر اکونومی. بعد یک اقتصاد دیگه ای مطرح میشه به نام اسکیل اکونومی، اقتصاد مقیاس، اقتصاد اندازه میگن، که مثلا از یه اندازه کوچکتر کاری اقتصادی نیست. مثلا در مورد گلخونه در ایران مطالعات نشون میده، بیزنس پلن ها نشون میده، برنامه کسب و کارها، که زیر 200 هکتار پایین تر گلخونه اقتصادی نیست بسازی کار کنی. دقت کنید 200 هکتار.
بله.
ما میریم 1000 متر 500 متر گلخونه درست میکنیم، خب از توش هیچی در نمیاد. این دوتا اقتصاد مقیاس و اقتصاد اشتراکی با هم مخلوط شدن، یه زیرساختی رو درست کردن به نام اقتصاد پلتفرمی، یک معماری درست کردن به نام معماری پلتفرمی، یک خدماتی رو درست کردن به نام خدمات پلتفرمی. حالا هر کدوم اینا جای خودشو داره. خدمات پلتفرمی چیه یا خدمات سکویی چیه؟ ما این خدمت عرض کنم که امروز مردم میبینن یه سری خدمت عرض کنم شرکت هایی را افتاده که نه راننده داره، نه ماشین داره، نه دفتر داره، نه تلفن داره، نه تعمیرگاه داره، نه انبار داره، نه هیچ کدوم اینا رو نداره.
بله.
اما همه اینا رو داره و شما با یه تماس چکار میکنی؟ احضار میکنی، یه ماشین میاد و این نوع معماری و این نوع اقتصاد جالبه، باعث میشه بیش از 95% بهره‌وریتون بره بالا.
خیلی نگاهتون بر مؤلفه اقتصادی جام سلجوقی. ما رویکردمون بیشتر در حوزه اخلاق فردی است، آن چیزی که در حوزه فرهنگ عمومی داره تعریف میشه. حتما نیاز بود این شکل از تعریف یک رفت و برگشتی داشته باشیم. در بازگشت من این تمنا رو دارم که نگاهمون تأثیر همه این روایت ها، تجربه درک مفاهیم یا حالا عصر مفاهیمی که شما بهش ارجاع اشارت داشتید و حالا پذیرفته شدن این که آیا ایران به عنوان کشوری در حال توسعه جز اون 75% قرار میگیرد یا خیر، اما در نهایت این فضای مجازی حتی اگه بپذیریم ایران هم در این نوع مدیریت سکویی یا اشتراکی دخیل شده، در نهایت در حوزه فرهنگ عمومی و اخلاق فردی چه تأثیری میتونه داشته باشه. دوستان عزیز همراه باشید با یک درنگ رسانه‌ای کوتاه.
هر بار دریچه‌ای به دنیایی از ایده ها و نظرات تازه.
سپاس از همدلی شما سروران عالی مقام و شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اگر همینک شنونده این صدا هستید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. این برنامه، برنامه فرهنگ سرای گفتگو و به شکل خاص بر پیوند اخلاق فردی با فرهنگ عمومی و فضای مجازی در شرایطی صحبت میکنیم جناب آقای خسرو سلجوقی عزیزی که در بخش های مختلف و متعدد تجربه فعالیت داشته و همینک به عنوان عضو هیئت علمی سازمان الگوی اسلام ایرانی پیشرفت مشغول فعالیت هستند. فصل نخست روایت ایشان تجربه جهانی در سیر سپری کردن اتفاق خاص، آنچه که از 2010 میلادی حسب فرمایش ایشان برای کشورهای توسعه یافته به فضای عصر مفاهیم بدل شده، فضایی که یا عصری که همه چیز قابلیت در دسترس بودن بر مبنای اطلاعات رو داره. در حوزه روایت اقتصادی ایشون به دو اقتصاد نوین در حوزه مدیریت‌های خرد و کلان اشارت داشتند، اقتصاد اشتراکی و خدمت شما عرض بکنم که اقتصادی که بر پایه مقیاس یا اندازه با نگاه روایتی ایشان هدف روایتشان بوده. همه اینها امروز برای اخلاق فردی، ارتباطات فردی یا فرهنگ عمومی، تأکیدم بر کشور ایران به عنوان کشوری در حال توسعه است، چه تأثیری میتونه داشته باشه جناب سلجوقی؟
من این اقتصادا رو و این معماری رو مطرح کردم ببرم به همین سمت که دقیقاً چه رابطه‌ای برقرار می‌کنه. ما اخلاق فردیمون توی نظام‌های عصرهای قبلی به دلیل اینکه این تعاملات ارتباطات کم بود، شاید هم کمتر آثار و تبعات منفیش میتونستیم ببینیم و همینطور بالعکسش آثار تبعات مثبتش هم نمیتونستیم در اندازه های بزرگ ببینیم.
در میابه
امروز در لحظه شما اگر یه کار مثبتی رو انجام بدی، یه کار نیکوکاری که انجام بدی، یه کار اخلاقی که انجام بدید، در لحظه این بمب منفجر میشه. چرا؟ ویژگی عصر مفاهیم این هستش و بالعکسش هم هستش. دقت کنید تا یک نفر یه کار خطایی میکنه، یک گونه پاسخگو باشن، در صورتی که ما قبل از این عصر اینقدر سرعت این ارتباط نشد. بعد این ویژگی این عصر مفاهیم این هستش که دیگه شما رسانه تلویزیون خودش دیگه به تنهایی نیست.
بله.
یک رسانه به نام شبکه‌های اجتماعی میاد یه ذره از اون برنامه رو به قول افتنی آکراندیسمان هم میکنه، تازه بزرگ نمایی میکنه.
بله.
و حالا چه میشه برخورد مثبتش شدی چه برخورد منفیش. اینجاست که اگر ما خوب نتوانیم سواد رسانه‌ای رو، سواد مالی رو، انواع سوادهای مهارت‌های زندگی رو به جامعه یاد داده باشیم، می توانیم متاسفانه مواجه بشیم با رفتارهای سویی که توی این حرکت‌های به قول مفتنی اخلاقی رو میتونیم کاملا ببینیم.
درسته.
و نتیجتا اگر ما به این ویژگی اصل مفاهیم آشنا بشیم، طبیعتا میتوانیم مردم رو و رفتارهای اخلاقی مثبت و منفی رو جهت بدیم و به قول مفتنی مسیر بدیم، حرکت بدیم که تو اون مسیر حرکت کنه، کارش رو ببره جلو. خب این نتیجهش این هستش که شما موقعی که میخواید تصمیم گیری کنی، قضاوت کنی، از اون ویژگی عصر مفاهیم گفتیم که تصمیم گیری و تصمیم سازی در لحظه است.
درسته.
حتی نسل کودکان و نوجوانان این عصر که حالا تو عصر اطلاعات هم ما اینو داشتیم، نوجوانان و کودکانی هستن که بهش میگن وان کلیک، با یک کلیک کردن میخواد به کنه اون چیزی که انتظار داره برسه. حالا میخواد یک داستان باشه، میخواد یک خبر باشه، میخواد یک آموزش باشه، میخواد یک درمان باشه، میخواد یک پیشگیری بهداشتی باشه، با یک کلیک میخواد بهش برسه. حتی بازیش هم باز با وان کلیک داره انجام میشه. طبیعتا نگاه این مدلی مستلزم این هستش که ما ظرفیت سازی کنیم. اولین بخشش این هستش که یک، اصلا به ویژگی‌های این عصر مفاهیم آشنا بشیم. دوم، فرصت‌هایی که در این عصر مفاهیم هست آشنا بشیم و طبیعتاً از این فرصت‌ها استفاده کنیم و حتی غلبه کنیم بر محدودیت‌ها و خدمت رو عرض کنم که چالش‌هایی که وجود داره.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب خسرو سلجوقی بزرگوار، عضو محترم هیئت علمی سازمان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، که در برنامه فرهنگسرای گفتگوی امروز با رویکرد پیوند اخلاق فردی با فرهنگ عمومی و فضای مجازی شرف حضور داشتید و امیدوارم آنچه که دوستان عزیز به واسطه این برنامه هم به شما تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. یک بار دیگه در این ایام، ایام ماه صیام، بهار قرآن، ماه بندگی، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما سروران عالی مقام رو دارم. امیدوارم که پای سفره سحر و افطار من، همکارانم، ملت شریف ایران، به ویژون هایی که این روزها رخت عافیت از تن به در کردند، بر تخت بیمارستان آرمیدند رو از دعای خیر فراموش نکنید تا با صحت و سلامت روی گشاده و خندان نزد خانواده بازگردند. امید دیگر آن که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه. این برنامه حاصل تلاش همکارانم، سرکار خانم رقیه زهرا پرندآور، تهیه‌کننده محترم برنامه خانم مهری مؤیدی، هماهنگی ارتباطات، مهندس خوب صدا بردار خانم عیسی‌زاده، من کمترین امین خرمی بود. تا فرصت شاین داره بعد، همه شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
بستک دل و دین از من، از من دل و دین بستک، کافر نکند چندین نکند کافر. دورخ چو قمر دارد، دارد چو قمر دورو، انبر ز قمر رسته، رسته ز قمر رنبر. چشمش ببرد دلها، دلها ببرد چشمش، باور نکند خلق، خلقان نکند باور. حیران شده و عاجز، عاجز شده و حیران، بود گر ز رخش چون بود، چون بود ز رخش بود گر. دل بر زنمی شیرین، شیرین زنمی دل بر، آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر. عاشق شده ام بر بی، بر بی شده ام عاشق، یک سر دل من او برد، برد او دل من یک سر. دل بر زنمی شیرین، شیرین زنمی دل بر، آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر. عاشق شده ام بر بی، بر بی شده ام عاشق، یک سر دل من او برد، برد او دل من یک سر. نالم ز رخش دائم، دائم ز رخش نالم، داور ندهد دادم، دادم ندهد داور. مست سنما چندین، چندین سنما مست، میخور به طرف با من، با من به طرف میخور. منت به سرم برنه، برنه به سرم منت، ساغر به کفم برنه، برنه به کفم ساغر. رفته به سفر یارم، یارم به سفر رفته، ای در چه کنم تنها، تنها چه کنم میدم. دل بر سنمی شیرین، شیرین سنمی دل بر، آذر به دلم برنه، برنه به دلم آذر. عاشق شدم بر بی، بر بی شدم عاشق، یک سر دل من او برد، برد او دل من یک سر. دل بر سنمی شیرین، شیرین سنمی دل بر، آذر به دلم برزد، برزد به دلم آذر. عاشق شدم بر بی، بر بی شدم عاشق، یک سر دل من او برد، برد او دل من یک سر.
من انقدر تو خونه تنها هستم؟
یعنی چی تنهایی؟ من هستم دیگه.
آره تو که هستی ولی
چی؟ بابات هم آخر شب میاد خونه دیگه.
آره تو بابا که هستی درسته ولی
بردیا دوباره بازی جدید رو انداز. برشو برو سر دست و مشقت.
مشقم عمل نوشتم پاک نویسا.
پس برشو برو بازی کن.
با کی بازی کنم ماما؟
با تبلتت بازی کن، با اون پلی استیشنی که باباتو مجبور کردی بخره بازی کن.
خسته شدم از کسی یه نفره بازی کردم ماما. دوست دارم دو نفره بازی کنم ماما.
صبر کن بابا که اومد دو نفره بازی کنید.
بابا که از صبح تا شب بدبخت بد کار کنه. وقتی میرسه خونه منو تو خوابیم.
بردی یارو اعصاب من را نرو.
ماما چرا تا میام باید حرف بزنم عصبانی میشی داد میزنی؟
خب بگو عزیزم، بگو پسر گلم، بگو چته، چی میخوای؟
مامان یه داداش کوچولو میخوام یا یه خواهر کوچولو، فرقی نداره، سالم باشه، حالا دختر پسرش فرقی نداره.
حرفای گنده تر از دهنت نزن بردیا، همین تو رو داریم واسه هفت پشتمون بسته، دو سه تا بچه پیشکش.
مامان اینجوری که نمیشه، این خود خواهیه. من دوست دارم تک فرزندی باشم. تکی چی حال نمیده، نه بازی، نه پلی استیشن، نه فوتبال، نه شکلات، نه بستنی.
بردیا ما الان شرایطشو نداریم، درک کن، تو خرج تو موندیم.
ماما من حاضرم تمام بستنی اما با اون نصف کنم، فقط به دنیا بیارش.
بس کن بردیا.
هیچ خرج اضافه رو دست نمیذارم ماما، اصلا به جای مدرسه غیر انتفاعی منو بفرست مدرسه دولتی، فقط اونو به دنیا بیارش. مامان
بردیا بلند شو برو به بازیت برس.
مامان تک فرزندی خیلی سخته، تو تک فرزند نبودی نمیفهمی، شش تا خواهر برادر بودید، خودتون نمیدونی من چی میگم.
بردیا آبقوره نگیر.
تو سرم آبقوره میگیرم، نمیخوام دیگه، نمیکشم، حوصله‌ام تو خونه سر میره. تو سرم با خواهر برادرم بازی کنم، نمیگم شش تا بیا، پنج تا بیا، چهار تا، دو تا بیا، سه تا بیا، خوبه؟ تازه وام هم میدن.
باشه باشه، حالا بلند شو برو به بازی برس. پاشو
حالا چی بازی کنم؟ خسته شدم از بس بخورم حرف زدم. یکی بیاری یه بچه بیاری کوچولو بازی دانش کنه تو بینی میبینی بام بام.
تک فرزندی و کاهش جمعیت خانواده ها تهدیدی برای نسل آینده. به دنیای شنیدنی های ایران صدا خوش آمدید. با نصب نرم افزار ایران صدا میتونید برنامه های رادیویی مورد علاقتون رو بشنوید و با دسترسی به آرشیو هیچ برنامه ای رو از دست نمیدید. ایران صدا هزاران کتاب گویا داره، بشنوید و لذت همنشینی با برترین آثار ادبی ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید.
ابو طالب توانست حتی از اونم برای
خود
و پرتگاه‌های بی‌شمار هم
با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه های ایران صدا یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که فضایی جذاب و امن برای فرزندانتون می سازه. آخرین نسخه نرم افزار ایران صدا رو از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ از شنیدنی ها رو تجربه کنید.
درود بر ایران، این مرز زرخیز، شما ایرانیان همیشه تاریخ ساز. سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو. در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده سرزمین لاله‌ها باشید.
ببینید تمام. گفته میشه که جنگل‌های حرا جزایر مرجانی هات‌اسپات‌های تنوع زیستی هستند.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فلسفه ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار های تکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمیایی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هستی برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان و همراهان خوب